بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. برخلاف تاریخی که بر زنان جهان در شرق و غرب عالم رفته، زن مسلمان از همون ابتداء آغاز اسلام علاوه بر وظایفی که به عنوان یک زن در برابر خانوادش داره، چنان که مرد چنین وظایفی نسبت به خانوادش داره، یه وظیفه اجتماعی اقتصادی نسبت به جامعه اسلامی امت به نحو خاص و جامعه بشری به نحو عام داره. و در بخش دوم به این سوال جواب بدیم که چرا انفاق نمی کنیم از منظر قرآن و روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، منشأ انفاق نکردن و وقف نکردن چه تصورات و چه اوهامی است در بشر نسبت به خودش و اقتصاد و مالکیت. در بعد اول من فقط به یکی دو آیه قرآن اشاره میکنم. اینها تعالیم الهی است که پیامبر اکرم در واقع به بشریت ابلاغ کردند و اگر نبود رسول خدا، این فرمانهای خداوند به بشر ابلاغ نمیشد و ما و شما محروم میموندیم از این حقایق. آیه 32 سوره نساء، این 3-4 آیه که عرض میکنم همه مربوط به سوره نساء، سوره زنان است و همه مربوط به هم حقوق اقتصادی زن و هم مسئولیت اقتصادی اوست. اولا مفهوم مالکیت زن شاید برای نخستین بار توسط قرآن و در سنت رسول خدا به مفهوم دینی و اخلاقی مطرح شد. قبل از اون زنانی بودن که در عرصه های اقتصادی فعال بودن، اما این به عنوان یک امر دینی و مشروع، یک امری که با اجازه و فرمان خداوند صورت میگیره، تلقی نمیشد. پیامبر اکرم یک نگاه دینی و توحیدی به مالکیت، چه مالکیت مرد چه زن، و یک خط قرمز کشیدن و حریم قائل شدن برای مالکیت اقتصادی زن تعریف کردن. زن که در اغلب فرهنگ ها ملک و مملوک بود، در فرهنگ اسلام مالک شد و مالکی مستقل از دیگران و مالک دسترنج و دستاورد خودش، چه تلاش در خانه و چه تلاش در بیرون خانه. کار زن حرمت اقتصادی و شرعی و قداست دینی پیدا کرد و خطاب به مردان خداوند فرمانهایی در این باب صادر کرد. یک نمونه آیه 32 سوره نساء هست که در این آیه دست کم من به 5 مطلب اشاره میکنم و عبور میکنم. فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. در این بخش از آیه کریمه دست کم به 2 مطلب اشاره میشه. یکی نفی اصالت دنیاست که به مردان و زنان خطاب میفرماد که وارد فعالیت‌های اقتصادی میشید اما اصالت رو به دنیا ندید. 2، نفی مسابقه بر سر قدرت و ثروت است. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، در واقع در برابر این فرهنگ که میگه بین مردان و زنان، یا مردان با مردان، زنان با زنان، و یا به طور خاص باز مردان با زنان مسابقه بر سر قدرت و ثروت، رقابت اقتصادی اجازه ندید در فرهنگ اسلامی ایجاد بشه، بلکه تعاون و همکاری اقتصادی، تقسیم کار و هماهنگی باشد. اینم پیام دوم در این بخش از آیه است، نفی مسابقه بر سر ثروت و قدرت در جامعه. اینا از جمله تعالیمی است که پیامبر اکرم از طرف خدای متعال ابلاغ کردند. نکته بعدی که بیشتر الان مورد توجه من اینه، میفرماد للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. عمدن اینجا مسئله جنسیت و تلاش، کار، اکتساب و مالکیت رو در کنار هم قرآن کریم مطرح میکنه. زنان و مردان رو جدا جدا نام میبره. توهم در مورد مالکیت مردان نبوده هیچ وقت، چون از ابتدای تاریخ مرد کار میکرده، تولید ثروت میکرده و مالک بوده. اما در مورد زنان که آیا زن که نیازهاش تأمین میشه از طرف مرد و باید بشه، آیا او هم حق مالکیت اقتصادی مستقل و فعالیت داره؟ آیا دسترنج او به خود او تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ در این مورد ابهام بوده و هست. از موضع لا دینی و لا مذهبی همه چی میشه گفت، اما از موضع خداوند پیامبر اکرم به بشر ابلاغ میکند که چنانچه مردان از اکتساب و تلاش اقتصادی و دسترنج خودشون نصیب دارند و سهم میبرند، للنساء نصیب مما اکتسبن، یعنی مالکیت مستقل اقتصادی زن طرح میشه درست در کنار مالکیت مرد. صحبت از اکتساب مما اکتسبن، اکتساب و دسترنج زن مثل دسترنج مرد، علاوه بر اینکه زن مسئولیت اقتصادی ندارد اما حقوق اقتصادی دارد، با اینکه زن زندگی خودش از طرف پدر قبل از ازدواج، شوهر پس از ازدواج و پسر پس از اینکه شوهر رو از دست داد باید تأمین بشه، و اگر هیچ کدوم از اینا نبودن حکومت و بیت المال باید زن رو با احترام، زنان جامعه رو به لحاظ اقتصادی تأمین کنه، و زن هرگز مجبور به کار اقتصادی نباید بشود، استثمار نشه، بیگاری اقتصادی از زن کشیده نشه، و حتی برای کار او در درون خانه حریم اقتصادی باید تعریف بشود، البته در ذیل اخلاق و شریعت و اعتدال و عاطفه و تفاهم و احساس و همکاری. و بعد اونجا قرآن کریم صریح اعلام میکنه که دسترنج زنان منشأ مالکیت اونها و نصیب اونهاست مثل مردان. واسأل الله من فضله، طرف حساب هر دو جنس خداوند است، هر دو به دنبال فضل و فضیلت از طرف خداوند باشید. ان الله کان بكل شیء علیما، اینجا این حکم الهی مستند میشه به علم الهی، و هم علم به همه چیز، یعنی خداوند که میداند و همه چیز را میداند و شما نمیدانید داره چنین حکمی میکند. خداوند این علم به همه چیز رو مستند قرار میده برای که بگه دسترنج زنان و دسترنج مردان به لحاظ اقتصادی محترم است. فقط یک جمله اینجا اشاره بکنم که این مسئله منشأ سوء تفاهم از دو طرف نشه. مفهومی به نام استقلال اقتصادی زن در اسلام به رسمیت شناخته میشود، به دلیل دست کم همین آیه و آیات دیگری. استقلال اقتصادی زن یک مفهوم قرآنی است، اما تبدیل به رقابت اقتصادی بین زن و مرد، زن و شوهر نباید بشه، چون اینجا خانواده یک محل تعاون و همکاری و عشق و فداکاری است. اگر تبدیل شد به رقابت بر سر قدرت و ثروت بین این دوتا مشکل پیش میاد. و این تعبیر ما فضل الله بهی بعضکم علا بعضم یه پیامی درش هست که خدای متعال میفرماد هم به لحاظ حقیقی، یعنی قوای طبیعی، استعدادها و جسم و روح، هم به لحاظ حقوقی و وظیفه، حق و تکلیف، یه جاهایی تفاوتهاییست بین زنان و مردان. خداوند یه جاهایی فضیلتهایی به لحاظ حقیقی یا حقوقی به زنان داده، یه جاهایی فضیلتهای حقیقی یا حقوقی به مرد داده. فضیلت به مفهوم فضیلت ارزشی نیست، این فضیلت به مفهوم برتری است. برتری ارزشی نه، برتری در قدرت، در امکان. این مافضبز یا این مافضل الله رو به مفهوم تفضیل ارزشی تعریف کردن، یعنی خداوند بعضیاتون رو از بعضی دیگه با ارزشتر دانسته، در حالی که این فضل الله به مفهوم فضیلت ارزشی نیست، این به مفهوم امتیاز طبیعی و واقعی است و تفاوت در تفاوت‌های حقیقی و حقوقی. یعنی چی؟ بعدم نمی فرماد ما فضل الله بهی مثلا رجالکم علی نسائکم، یا به عکس می فرماد بعضکم علی بعض، یعنی در یه حوزه های مردان در یک حوزه های زنان برتری طبیعی دارن، یعنی یک قدرت ها و استعداد هایی هست در مردان بیشتره، یه چیزاییست در زنان بیشتره. این ما فضل الله. به لحاظ حقوقی و حق و تکلیف هم یه جاهایی اختیارات زن و مرد با هم متفاوته، یه حقوقی داره زن که مرد نداره، مثل اینکه زن مجبور نیست کار کنه ولی با احترام باید تأمین بشود، خب یک فضل دیگه، یه امکان، یه امتیازیه. از اون طرف یک اختیاری به مرد داده میشه در برابر مسئولیتش. خدای متعال میفرماد که این تفاوت‌های حقوقی و حقیقی به مفهوم افضلیت ارزشی نیست و فرمان خداوند است و به نفع شماست، و این تفاوت‌ها اما مانع از مالکیت زن بر دستاورد خودش نمی‌شود. و شما می‌دونید اگر زن مالک اقتصادی نشه نمی‌تونه انفاق یا وقف بکنه، اگر زن امکان فعالیت اجتماعی، سیاسی، رسانه‌ای نداشته باشه با حفظ عفت و حجاب و حفظ خانواده‌اش، خداوند و اون نمیتونه امر کنه که امر به معروف و نهی از منکر کنه، در حالی که خدای متعال در قرآن پیامبر اکرم این پیام خدا را به بشر رسوند که مردان و زنان نسبت به هم ولایت دارند و باید امر به معروف نهی از منکر، یعنی نظارت اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، فرهنگی بکنن و اعتراض، انتقاد. پس هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه سیاست و اجتماع پیامبر اکرم این پیام خداوند رو به ما رسوند که نگاه به نسبت به زن و مرد چه نگاهی باشه. این یک مسئله که دنبال قدرت طلبی و ثروت طلبی نباشید، این فضل و فزونی رو از خداوند بخواهید. فضل الله هست و این مزیت برتری چه نوع مزیتی است و به چه معنا و مال هر دو از هر دو طرف هست. ضمن اینکه این تعبیر ممکتسبو و ممکتسبنه رو چرا بحث کردن که چرا مما کسبو و مما کسبنه نگفتند، یه تفاوتی است بین کسب و اکتساب. اکتساب یه مقداری ناظر به شخص مکتسبه، به این معنی که اگر کسی برای خودش کاری کرد مالک می شود. این معنیش اینه که در حالی که کسب اعم از اینکه مال خودت باشه یا دیگران، اما اکتساب معمولا به لحاظ لغت عرب میگن اختصاص به خودت هم داره، یعنی کاملا خداوند در قرآن شریف این حق رو تعریف کرده و قائل شده، البته با رعایت اخلاق. تعبیر دیگه در همین سوره نساء آیه 19 است، من خواهش میکنم دقت بفرمایید. فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. خدای پیامبر اکرم پیام خدا رو به مردان داره ابلاغ میکنه که از قدرت جسمانی و قدرت اقتصادیتون علیه زنان سوء استفاده نکنید. لا یحل لکم، پیامبر میفرماد، خداوند فرمود، خطاب به مردان، مشروع نیست برای شما ان ترثوا النساء کرها، این که اگر ارثی به زنان میرسه وادارش بکنی که از حق ارث خودش بگذره و بده به تو به زور. حالا اینکه خودش میخواد بده او بحث دیگریه، اما پیامبر اکرم فرمود که خداوند فرمان داده است به مردان که زنانتون رو مجبور نکنید، حق ندارید، حرام است بر شما. لا یحل لکم، حرام است که اگر اموالی مخصوص زنان شماست، ارثی است بهش رسیده، مجبورش کنید از ملک شخصی و ارث خودش بگذره. این یک تحریم. اینا خدمات پیامبر اکرم در ابلاغ پیام خداوند به بشر در مورد حریم حقوقی زن. آیه 19 سوره نساء، آیه همین آیه بعد می‌فرماد که ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. ببینید اینا تو خیلی از جوامع دنیا رایجه. فرمان بعدی پیامبر فرمود خدای متعال به مردان یه چیز دیگر هم حرام کرده، فرمود حق ندارید زنان رو تحت فشار بگذارید تا اون چه به اونها دادید، مهریه یا چیز دیگری، حتی بخشی از اون رو به شما برگردانه. حرام است بر مردان. اینا تعالیم پیامبر اکرم، تعالیم الهی است، بر مردان حرام میکند. لا تعذلوهن، فشار نیارید رو زنان، تحت فشار نگذارید اونها رو، فشار روانی، فشار اقتصادی، فشار با قدرت بدنی، خشونت، تهدید، هیچ نوع فشاری و تهدیدی ایجاد نکنید. لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن، که بخشی از اون چه که به اونها دادید مجبورش کنید به شما برگردونه، به تو ببخشه، بگه رها کردم، ول کردم. الا ان یاتینا بفاحشه مبینه، استثناء فقط در مورد زنی است که اهل فحشا است، زن فاسدی که فساد اخلاقی جنسی اینا پیدا کرده و ای در مورد ای شما مسئولیتی ندارید، و الا هیچ زن دیگه ای رو خداوند اجازه نمیده. پیامبر فرمود خدا اجازه نمیده زنان رو مجبور کنید که از بخشی از حقوقشون بگذرند. آیه 4 سوره نساء، و آتوا النساء صدقاتهن نحلتن، فرمود حتی صداق و مهریه رو که میدید باید نحلتن، یعنی به مثابه هدیه، با احترام داده بشه، نه یک چیزی جلوی زن انداخته بشه. خب پس اینا ببینید، اینا حریم هایی است که پیامبر اکرم از طرف خداوند ابلاغ کرد که یک چنین حریم عاطفی، اخلاقی، منزلتی و اقتصادی باید برای زنان قائل بشید، در حالی که شما میدونید تا همین الان در جهان و حتی تو کشور خودمون در بعضی از خانواده ها این نگاه نیست اصلا به این مسائل. این نگاه، نگاه محمدی و قرآنی نیست. و این مالکیت، حق مالکیت اقتصادی و استقلال در این حد رو خداوند تا این حد استقلال رو برای زن قائل شده، بدون اینکه مفهوم نفقه و مسئولیت مرد بره زیر سوال، او حذف بشه. چون از اون طرف کسانی ممکنه بگن که محصول کار زن مال مرده، این رو قرآن روش خط کشیده، پیامبر میفرماد محصول کار زن مال خود زنه، میتونه هر طور دلش میخواد مصرف کنه. البته زن برای حفظ خانواده فداکاری بکنه، اما ما به لحاظ فقهی و حقوقی این حق اوست و تحت فشار نباید قرار بگیره. از اون طرف چون خیلی از دنیا اینجوریه که مرد محصول کار زن را مال خودش میدونه، اصلا احتیاج نمیبینه که اجازه بگیره، احتیاج نمیبینه که چیزی بگه، میگه این مال تو، تو کسی نیستی. این از دفاعیات بزرگ پیامبر اکرم است از زن، که در تمام جهان همین امروز هم هنوز مسئله جهانه و مسئله زنان جهانه. دوم اینکه در برابر نقش و مسئولیت هایی که زن در خانه ایفا میکنه، چه اونهایی که بر او واجب است چه اونهایی که بر او واجب فقهی نیست، وظیفه اخلاقی است، مثل کار در خانه، مثل بچه داری، اینا وظیفه فقهی نیست، اما وظیفه اخلاقی و عاطفی برای حفظ خانواده هست. خب در ازای اینا خداوند، پیامبر اکرم فرمود خداوند حق قرار داده برای زنان، و چون مسئولیت تولید نسل و خلقت نسل‌های بعد رو خداوند در زن قرار داده نه در مرد، تولید نسل بار اصلی مسئولیتش به طور طبیعی بر دوش زنان است، مرد نقش مهمی نداره در این قضیه. نقش اصلی 9 ماه تحمل بیماری‌های ماهانه، دوره سنگین بارداری و انواع بیماری‌هایی که در زایمان و قبل و بعد و این مسائل پیش میاد، با توجه به همه این مسائل که نیروی بدنی زن آسیب پذیر میشه، برای که باز بیاد علاوه بر اینا توی صحنه اقتصاد باز با مرد رقابت اقتصادی هم بکنه، لذا خداوند مردان رو مسئول و مأمور کرد که در ازای این فعالیت مقدس سختی که خداوند در بر دوش زنان قرار داده، بر دوش مادر قرار داده، مرد این قضیه رو جبران بکنه و تأمین مخارج اینطور انجام بشه و جدا از سهم خودشه. این که میفرماد ارث، چون یه وقتی که از یکی از دوستان گفت که خب ارث چرا وقتی که مرد میمیره به ارث مثلا به همسرش یا به چی نمیدونم اون 1/8 یا نمیدونم چی همطور کم میشه و اینا، عرض کردم مسئله ارث اصلا جدا از مسئله مدیریت زندگی و تأمین معاشه، اون یه چیز اضافی است. اگه ارثی میرسه به زن یا به زنی که شوهرش مرده بچه داره کمتر، یا اگر دختر بیشتر دختر و پسر، اون چه که میرسه متعلق به شخص اوست، اصلا او وظیفه نداره او رو در مخارج خونه و زندگیش تأمین بکنه. چون زن عرض کردم وقتی کودک مسئولیت اقتصادیش با پدره، وقتی ازدواج میکنه با شوهره، بعدم با پسرشه، وظیفه نداره خودشو تأمین بکنه. مسئله ارث ربطی نداره به بحث تأمین معاش، یک چیز اضافی است، یک حق اضافی است، علاوه بر این که احتیاج زن به در مصرف معمولا بیشتر از مرده، یعنی انواع، یعنی میزان مصرف زن از مصرف مرد به طور طبیعی بیشتره. خب این یک بخش راجع به این که این خدمت بزرگی است، این کار بزرگی که پیامبر اکرم پیام الهی رو رسوندن و واقعا برای زن حقوق اقتصادی، کرامت اجتماعی، مسئولیت اقتصادی، نه در حد تأمین خودش بلکه در حد تأمین فقرا در جامعه، یعنی زن بتونه بیاد در انفاق کنه، وقف کنه. و اما بخش دوم عرایزم، اینم خواهش میکنم دقت بفرمایید، بحث انفاق به طور عام و وقف به طور خاص. اولا یک روایتی عرض بکنم از امام کاظم سلام الله علیه که فرمودن تمام جهان وقف است، واقف الله، وقف شده برای کل بشر. این روایت امام کاظم سلام الله علیه خیلی نکته است. از یک طرف میگیم لا وقف الا فی ملک، یعنی کل یه عالم ملک خداست. خدای متعال در قرآن بارها میفرماد، پیامبر اکرم یکی دیگه از منتهایی که بر سر بشر داره اینه که آمد بشر رو از این توهم پیغمبر در آورد که ما فکر میکنیم مالک چیزی هستیم حقیقتا توی عالم. پیامبر فرمود که من و شما هیچ کاری ایم توی عالم. ان الارض لله تعالی، زمین، کل این عالم، کل طبیعت، کل این امکانات طبیعی و ماورای طبیعی، لله تعالی، متعلق به الله است. جعلها وقفا علی عباده، خداوند اینا همه را وقف کرده. برای کی؟ برای همه بشریت، بندگانش. وقف باید طبق اونچه که واقف گفته مدیریت و تقسیم و مصرف بشه، درسته؟ خداوند دستورالعمل داده در مورد که این زمین و کل این جهان که وقف شده بر بشریت و وقف الهی است، چگونه مدیریت و چگونه مصرف بشه. خدا فرمود رازق همه شما هستیم. این و اینجوری نیست که این زمین رو برای یک عده خاص، یک اقلیتی سرمایه‌دار و ثروتمندان وقف کرده باشیم، برای اکثر بشریت سهمی نداشته باشن. وقف کرد برای همه بشریت. یکی از خدمات بزرگی که پیامبر اکرم فرمودن که هر انفاقگری، منفقی و به خصوص واقف، یا هر کسی به هر شکلی وقف انفاق میکنه، خدمت به خلق میکنه، خدمت مادی و معنوی در راه خدا و برای خدا، اینه که عملا در توزیع رزق الهی مشارکت میکنه و مسئولیت میپذیره، میشه وکیل الهی، وکیل خداوند. اینایی که انفاق میکنن، چه وقف به طور خاص و چه غیر وقف، عملا نماینده و دست خدا میشه. وقف یعنی ملک خصوصی را عمومی کردن. وقف در برابر خصوصی سازیه. وقف یعنی عمومی سازی، یعنی اون چی که متعلق به منه، من نمیخوام فقط متعلق به من باشه، خودم مصرف کنم، بلکه اصلا نمیخوام خودم مصرف کنم و اینو میخوام در اختیار دیگران قرار بدم و میخوام گمنام باشه. من نمیخوام نونشو توی عالم بخورم، نمیخوام به شهرت، قدرت، ریاست، حتی به محبوبیت برسم، حتی وجدان خیرخواهی خودم هم نمیخوام. این هدف اصلیم ارضاء وجدان خود، وجدان خیرخواهی خودم هم نیست، گرچه این از آثارش هست، نتیجه هست، اما غرض نیست. نتیجه هست ولی غرض نیست. یکی از نکاتی که پیامبر اکرم به نظرم به ما توجه دادن، باید بهش توجه کنیم، اینه ما یک ماتریالیزم پنهانی وقتی وارد عرصه اقتصاد میشیم یا زندگی، سبک زندگی، یک ماتریالیزم پنهانی بر رفتار ما حاکمه. ماتریالیزم پنهان یعنی چی؟ تو سبک زندگی خودشو نشون میده، نه در مناسک. به این معنا که زندگی ما تقسیم میشه به دو بخش، یک بخش مذهبی داره، بخش مناسکی، مثل عاشورا، تاسوعا، رحلت پیغمبر، نمیدونم اینجور جاها، 13 رجب، ماه رمضان، شب 21، ایام زیارتی، کربلا، حرم امام رضا، اینا اونجا همه مذهبی هم، چون دو شخصیتی هستیم معمولا. البته شما ها که اهل انفاقید، نه، امثال خودم عرض میکنه، یک شخصیت به اصطلاح مذهبی داریم که اینجور وقتا گل میکنه، یک شخصیت دیگه داریم که با او زندگی میکنیم، یعنی با او تجارت میکنیم، اقتصاد میکنیم، تو خونه، تو بازار، تو سیاست، تو انتخابات، تو خیابون، این ور اون. اون یک شخصیت دومیه که کاملا ماتریالیسته. آثارشو تو دادگاه ها میبینی، تو زندان میبینی، تو اعتیاد و قاچاق میبینی، خشونت در خانواده، خشونت بیرون خانواده، رشوه، اختلاس، دزدی، سازشکاری با دشمن، تلاش برای به رسمیت شناختن هژمونی آمریکا و صهیونیسم و کفار، اونجاها آثارش رو می‌بینی. این حالت اونایی که اهل انفاقن، این شکاف شخصیتی رو در خودشون تا حدود زیادی جبران کردن. اون میگه من یک شخصیت دارم. در موقع مناسک مذهبیم، تو اقتصادم مذهبیم. من تو اقتصادم مذهبیم. موقع تجارت و معامله مذهبی هم. ولیکن ما یه عده زیادی از ماها تو در عرصه عمومی، عرصه زندگی، معیشت، سبک زندگی، تو سیاست، تو انتخابات، تو اقتصاد، بحث احزاب، بحث شرکت، معامله، تجارت، اجاره میدیم با هم، خرید و فروش میکنیم، اینا اونجا شخصیت دومی داریم، شخصیت کاملا ماتریالیست، کاملا مادی، که اساسا نه خدا رو مالک میدونه، نه رازق میدونه، نه انسان رو در برابر خدا مسئول میدونه، نه به معاد عقیده داریم. به دلیل این انواع کلاهبرداری هایی که میشه دیگه، این همه کلاه همدیگه رو برمیداریم، دروغ میگیم، خیانت میکنیم، رشوه، اختلاس، اینا کجا میاد؟ این همون شخصیت دومه. این نیست که افرادی که این کارا رو میکنن اهل حرم و زیارت و نماز و اینا نیستن. خیلیشون هستن، خیلیشون هم البته نیستن، خیلیشون هم هستن. اون ماتریالیسم پنهانی که باید حلش کرد اینه. پیامبر اکرم، من فقط عرضمو با بعضی آیات قرآن ختم کنم و ادامه بدم که اینا بعضی از تعالیمی است که رسول خدا صلوات الله علیه و آله با ابلاغ پیام خداوند به ما دادن و این مورد توجه اینه که چرا کسانی دارن و وقف نمی کنن به طور خاص و انفاق نمی کنن به طور عام. حالا کلمه وقف ما تو قرآن و روایات به این معنا به این اصطلاح نداریم، ولی بحث انفاق، انواع و اقسام انفاق. ببینید این یک نگاه در باطن ذهن ما، باز در پس ذهن ما یه مشکل دیگه هم هست به لحاظ معرفت شناختی. در پس ذهنمون یه جور تفکیک دین از دنیا، یه جور سکولاریزمی وجود داره، یه جا خودش رو تو این دو شخصیتی بودنا نشون میده. یعنی ما سر مثلا حجاب، خب سر ریش و محاسن و انگشتر عقیق و اینا تو خونهشون روزه دارن یا ندارن، نمیدونم مکه میرن نرفتن، کربلا، امام رضا، این کارا، آش نظری میدن نمیدن، سینه میزنن، هیئت میرن، اینا رو ما علامت مذهب میدونیم و همینجا تمامش میکنه. در حالی که خیلی از اینا در روایات ما اصلا توصیه به عنوان واجب، حتی بعضیاش به عنوان مستحب هم شاید نشده باشه، بعضیاش ها. اما توصیه هایی که در قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت شده، بسیاری از اینا در جامعه ما اصلا نشنیده شده، شنیده هم که میشه به عنوان یک امر مستحب و اخلاقی منبر خوبی بود گرفت، الحمدلله طیب الله انفاسکم، اینجوری باش برخورد میکنه، نه که اینا مبنای سبک زندگی و سبک مدیریت و سبک حکومت ما باید باشه. این دوگانگی یکی اینجا خودشو نشون میده، یکی در مقام مدیریت و حکومت. اشخاص شخصا مذهبی هن، وقتی ولی میره تو مجلس تو پارلمان قانون میخواد بنویسه یادش میره از این مفاهیم. استاد دانشگاه تو رشته های علوم اجتماعی علوم انسانی داره تدریس میکنه، شخصا متدین، روزه، نماز اول وقت، نماز شب هم ممکنه بخونه، ولی وقتی داره اینا رو میگه دیگه اصلا توجه نداره که اینا با مبانی معرفتی قرآن و پیامبر سازگار هست یا نیست. تو مسلمانانه داری حرف میزنی یا غیر مسلمانانه داری فکر میکنی؟ تو تجارت و اقتصاد، تو روابط بین الملل، اظهار نظرهایی که میشه و تصمیمایی که گرفته میشه، دیگه اصلا میبینی خودمون کاملا سکولاریستی، تفکیک میکنی، میگی من مذهبی ام وقتی میرم حرم امام رضا، اما مذهبی نیستم وقتی دارم تدریس میکنم فلسفه های مضاف یا علوم اجتماعی علوم انسانی رو، وقتی دارم مدیریت میکنم، وقتی دارم قانون مینویسم، وقتی دارم توی فلان اداره چی کار میکنم، وقتی دارم تو دادگاه دارم تشکیل میدم، یا تو خانواده داری با هم رفتار میکنیم. این حالت وجود داره. اینا بخشی از تعالیمی که پیامبر اکرم به بشر ابلاغ کردن. من خواهش میکنم دقت کنید و پیام خداست که به ما ابلاغ شده. یک، فرمودن مال حرام، ها ببخشید این محاسم می عرض کنم، این توضیحی که دادم در مقام انفاق و وقفم باز یه نوع نگاه سکولاریستی بعضیا دارن، خیال میکنن اون وقفی و انفاقی الهی و عبادی است که فقط در مسائل عبادات به معنی خاص مصرف میشه. مثلا میگه نمیدونم شمع، علی زمانی که برق نبود، شمع نظری برای روزه امام حسین. خب یک وقتی که روزه امام حسین جرم بود، یواشکی میرفتن تو خونه ها زیرزمینا اون اطراف، مجبور بودن سینه بزنن، زمان رضاخان و اینا، این یک جهاد بزرگه دیگه. حالا که دیگه نه شم، مشکل شم داریم، نه مشکل روزه داریم، ضمن که این شم روشن کردن تو حرم ها هم اصلا یک بدعت مسیحی بودایی مسیحی بود وارد تفکر ما شد. یک زمانی توی فیلم ها میبینید تا که میخوان خان آدم مذهبی نشون بدن، یکی شم روشن میکنه، یک چیزی لته تنابی چیزی میبنده به یک ذریحی درختی، یک چیزی که اینا اصلا هیچ ربطی به اسلام و تشیع نداره. اینا همه رو از مسیحیت و از بودیزم و اینا گرفتن. ما تو تفکر اهل بیت یک روایت نداریم که اگه کسی دیده به ما بگه، از پیامبر و اهل بیت یک روایت نداریم که مثلا برید سر مزار فلان کس شمع روشن کنید یا یک ریسمونی گره بزنید به یک جای، یک پارچه‌ای به یک درختی گره بزنید. اصلا چیزای ما نداره، اینا مال فرهنگ اسلامی اهل بیتی نیست. اما در فرهنگ شیعه اسلام و اهل بیت و قرآن چیا میگن؟ میگن هر چه شما در راه رشد معنوی، عقلانی، اخلاقی جامعه، یا در راه عدالت اجتماعی و قسط، یا در راه تربیت جامعه، در راه رفاه متوسط و حل مشکلات اجتماعی بشر برای خدا خرج کنی عبادته. حالا مدرسه سازی هم یک کمی مد شد، فهمیدن که میشه این کارا رو هم کرد. حالا خب ما الان مشکل مدرسه نداریم دیگه، همه دارن پیر میشن، جامعه عجیبه، بعد ما مدرسه پیرمردا و پیرزنا لازم داریم، چون دیگه نسل گفتن تا 10-20 سال دیگه ایران یکی از پیرترین جوامع میشه. الانم ضریب سرعت رشد جمعیت گفتن از بعضی کشورهای غربی پایین تره. حالا مشکل مدرسه حل شد، مشکل خانه سالمندان از این بعد خواهیم داشت در 10-15 سال آینده. ولی فقط اینا نیست، شما مشکلات اجتماعی ببینید چی هست اطرافتون که خدا و پیغمبر راضی نیست. هر چی که هست باید حل بشه. اگر در اون مسیر انفاق بشه، وقف بشه، نذر بشه، هر کاری بشه، او الهی و عبادت. اگر ما تو عرصه هنر مشکل داریم، آسیب پذیریم، اگر تو عرصه فلان رشته علمی آسیب پذیریم، اگر اونجا خرج کنی که نتیجهش عزت اسلام و استقلال مسلمین باشه، نتیجهش رو این تن شدن کشور در برابر تحریم های دشمن باشه، نتیجهش رشد اخلاقی جامعه باشه، هر عملی که نتیجهش کاستن از میزان طلاق در جامعه یا اعتیاد در جامعه باشه و هر مشکلی رو حل کنه برای خدا باشه، او عبادت وقف میتونه به او تعلق بگیره. امروز وقتیه که گاهی لازمه وقف کنین فلان این کتاب ها منتشر بشه و توزیع بشه، وقف کنیم که این چند تا انیمیشن، کارتون و فیلم در این مسیر تولید بشه. امروز روزیه که داریم میریم به این سمت. امروز مشکل دیگه الان مشکل مجلس روزه نیست فعلا، مشکلات دیگریه که اصل فلسفه روزه امام حسین رو میبره زیر سوال. در عرصه مشکلات اجتماعی اقتصادی، مشکلات خانواده، مشکلات فرهنگی کار کنیم. خب من با چند تا آیه عرض میکنم، اینا رو یادداشت بفرمایید، خواهش میکنم به تفسیر رجوع کنید و ببینید این برداشتی که عرض میکنم درسته یا غلطه. یک، پیامبر اکرم فرمودن از طرف خدای متعال به ما ابلاغ کردن که مال حرام رزق شما نیست، رزق دیگری است، تو دست شماست. مال حرام رزق دیگری است، در دست شما. انفاقی که ما انجام میدیم از اموال ما نیست، هیچ مالی حقیقتا متعلق به هیچ کس نیست. فرمود مما رزقناهم ينفقون، اونایی که انفاق میکنن مال خودشونو انفاق نمیکنن، مال ماست، مال خداست. متا ما به رزق تو کردیم، دادیم دست تو، تو داری از او انفاق میکنی. بنابراین هیچ کس در واقع مال خودش رو انفاق نمیکنه، هر کس انفاق میکنه داره مال خدا رو انفاق میکنه، در راهی که خدا که واقف اصلی این عالم بوده داره خرج میکنه. اونایی که انفاق نمیکنن دارن مال خدا و خلق رو میخورن. اونایی که سهم بقیه رو نمیدن، مرفه ترن بیش از نیازشون و نمیدن، اونا مال خدا خور و مال مردم خورن. اینایی که انفاق میکنن اینا دارن از مال الله در مسیری که صاحبش گفته و واقفش گفته خرج میکنن. نکته بعدی که پیامبر اکرم آموزش دادن اینه که انفاق مستحب نیست، واجب است. بعضی ما فکر میکنیم این یک چی امر مستحبیه، مثلا میگن یکی از مستحبات مثلا اینکه انگشتر عقیق تو دست راست بکنی، یکیش هم یک انفاق کن. پیامبر همچی چیزی نگفتن، قرآن خلاف این رو میگه. اون چی که پیامبر ابلاغ کرده از طرف خدا به بشر اینه، فرمود شرط ایمان به خدا انفاق است. پیامبر فرمود، خدای متعال می‌فرماید هر جا انفاق نیست ایمان نیست. نمیشه ایمان به خدا و قیامت باشد انفاق نباشد. اینا خیلی حرفای مهمیه، اینا تو ذهنیت ما نیست. خیال میکنن اینایی که انفاق میکنن اینا آدمای ساده لو، یا نالو میدن برای چی کارا رو میکنن، خاطر میاد یاد دارن یا سرخوشن، نفسشون از جای گرم در میاد، همچی چیزایی. در حالی که پیامبر اکرم فرمود هر کس انفاق نمی کند مؤمن نیست، به من، به خدا و به خدای من ایمان نیاورده است. این رزق خدا و مال الله، نه مال ما و شما. یه جا می فرماد رزقناهم مما رزقناهم، یک جا می فرماد مما اخرجنا لکم من الارض، انفاق کنید از آنچه که ما برای شما از زمین بیرون میاریم و به شما تحویل میدیم. یه جا می فرماد شما مالک حقیقی نیستید، مستخلفید. استخلاف یعنی چی؟ یعنی جانشین. خداوند می‌فرماد هر چه که به شما داده شده شما مالک حقیقی نیستید، حتی مالک لباس تنت، مالک خونت، حتی مالک بدن و جانت مالک نیستید، بلکه مستخلف هستید، یعنی جانشین هستید. جانشین وقتی کسی رو میذاره یه جایی که مال اون نیست، مثلا میگن آقا بنده یک چیزی دارم میدم دست شما، میگم این مال منه نه مال تو، اما دست جناب عالی باشه و بهت میگم کجا و چجوری خرجش کن، اینقدرشو برای خودت برمیداری مصرف خودت و خانوادت، بقیهشو این جایی که من میگم مصرف میکنی. اینه میگن چی؟ استخلاف. پیامبر فرمود خدای متعال نسبت خدا با شما رابطه استخلاف است در مالکیت های اقتصادی. یعنی به بشر فرمود که شما مالک هیچ چیز نیستید حقیقتا، همه جا خلیفه خدایید، جانشین خدایی در ای اموال. نکته بعدی اینه که انفاق باید از طیبات ما کسبتم باشه، پیامبر فرمود. یعنی آیه الهی است، خداوند فرمود. هم تعبیر طیبات داره هم ما کسبتم. طیبات یعنی از او پاکیزه ها و او گلای سرسبد اموالتون انفاق کنید، نه از او تهاش، از او جاهای مشکوکش، از جاهای خرابش. بنجلای اموالتون رو انفاق نکنید. من طیبات ما کسبتم، پاکیزه تریناش. شرط دوم ما کسبتمه، یعنی باید چیزی رو که انفاق میکنی براش رنج برده باشی، زحمت کشیده باشی، عرق ریخته باشی. مال دزدی، مال مفت، سود مفت، سودی که با یک تلفن و یک واسطه‌گری و دلالی و ارتباطات و اینا به دست میاد، اینا به درد انفاق نمیخوره. انفاق کنی مشکل مالی او طرف رو حل میکنه، ولی به تو رشد اخلاقی و معنوی نخواهد داد. این هم دو تا شرط. خب پیامبر فرمود به ما داره میگه، میگه رابطتون رو با اقتصاد، با طبیعت نگاه کنید، رابطه توحیدی اینه. یک، به ما میفرماد شما مالک هیچ چی نیستید. دو، شما خلیفه و جانشین خدا هستید. سه، هر چه دارید از باب استخلاف و رزق است. ما اخرجنا لکم، ما اینا رو برای شما بیرون آوردیم، ما به شما دادیم، ما در اختیار شما گذاشتیم. چهار، انفاق بدون ایمان، پیامبر فرمود خداوند ایمان بدون انفاق و انفاق بدون ایمان هیچ کدوم قبول نمی کنه. انفاق بدون ایمان به خدا ریاکاریه، ایمان بدون انفاق خدا ایمان قلابیه. فرمود آزمایش ایمانتون وقتی است که انفاق کنید. اونم قرآن فرمود، پیامبر فرمود خدای متعال از شما میخواد چی رو انفاق کنید. میگه آیه قرآن فرمود که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پیامبر فرمود خدای متعال او انفاقی رو برای شما باعث رشدتون و تقرب به خدا میدونه، رشد انسانیتون، که از اونچه که دوست دارید، بهش دل بستید، وابسته هستید، اونا رو انفاق کنید. دیدید مثلا بعضیا ما وقتی به کسی چیزی میخوایم بدیم، میریم میگردیم زباله‌های خونمون یا اون چیزایی که دیگه لازم نداریم میدیم. پیامبر فرمود خدای متعال این انفاق از شما نخواسته. مما تحبون، بهترین چیزایی که داری باید بدی تا رشد کنی. تزکیه، ببینید این زکات با تزکیه به لحاظ لغوی یکیه. زکات به مفهوم رشد و به مفهوم پاکسازی است. زکات مال فقط این زکات خاص فقهی نیست، زکات یعنی هر نوع انفاقی از جمله وقف. زکات در قرآن پیامبر فرمود زکات هم مال شما رو تطهیر میکنه، ثروتتون رو تطهیر میکنه و رشد میده، هم شخص شما رو تطهیر میکنه و رشد میده و به خداوند نزدیک میکنه. پیامبر فرمود توبی لمن انفق فضلات ماله، خوشا آنان که بیش از نیازشون آنچه دارند رد میکنند، نیازشون رو تأمین میکنن. البته پیامبر فرمود حتی در انفاق افراط و تفریط نکنید. خدای متعال فرمود در انفاق هم چیه؟ میانه رو و متعادل باشید. نیازهای زندگی خودتو ببین، خانواده خودتو نابود نکن به خاطر دیگران. خودت هم یک حریمی، حقوقی داری، خانوادت، خودت، مگر ظرفیت چه داشته باشی. اما خست و اقتار، دست تنگی هم نباشه. این جمله رو عرض بکنم، توبی لمن انفق فضلات ماله، خوشا اونها که هرچه بیش از نیازشون دارند رد میکنند به دیگران، به اقشار و طبقات محروم و نیازمند، هرچه بیش از نیازشون دارند. لذا شما میبینید در سیره خود پیامبر و اهل بیت مکرر پیش آمده که گاهی کل اموالشون دادن، گاهی نصفشو دادن، گاهی ثلثشو دادن. راجع به امام حسن علیه السلام در روایت داره که ایشون شاید 20 یا 30 بار کل اموالشو با فقرا تقسیم کرده، چند بار دوباره از صفر شروع کرده. راجع به اهل بیت ما این مسائل رو داریم. مفهوم سود، پیامبر اکرم فرمودن هر کس انفاقی میکنه از اموالش میگذره، در واقع داره برای تکامل و تعالی خودش اقدام میکنه، یعنی از طریق انفاق اقتصادی روح تو رشد میکنه و به خداوند نزدیک میشه. فرمود روی ان ابا طلحه قسم حائطا له فی اقاربه، نقل شده که ابو طلحه یک باقی داشت، خیلی به باقش علاقه داشت، خیلی وقت میگذاشت رو این باق، ولی آمد وقتی پیامبر فرمودن که اونچه که دوست دارید تقسیم کنید، رشد میکنید، میگه این آمد این باقشو بین تمام خیشانش و به خصوص فقرای اقوام و فامیل تقسیم کرد. وقتی که تقسیم کرد یک عده‌ای بهش گفتن ضرر کردی، کلا سرت رفت. پیامبر صداش کردن، فرمودن که بخم بخن ذالک مال رابح لک، بهت تبریک میگم. پیامبر فرمودن به تو تبریک میگم، این تنها پولی بود که برای تو سود داشت، تنها چیزی که برای تو خواهد ماند همین بود که دادی رفت. اونایی که خودت خرج میکنی نمیمونه، مصرف میشه تموم میشه، ولی اونی که دادی برای تو میمونه. یکی این روایت، یکی این تعبیر که انفاق همراه توهین و تحقیر نباید باشه، یعنی کرامت انسان ها از شکمشون مهمتره. از پیامبر از یک طرف فرمودن که به خاطر مشکل مالی خودتون رو تحقیر نکنید، نرید پیش کسانی که ممکنه تحقیرتون کنن، مراقب کرامتت از شکمت مهمتره. از اون طرف به اونایی که انفاق میکنن هم همین رو فرمودن. اولا پیامبر فرمود، خدای متعال میفرماد الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، هر کس اموالشو در راه خدا میده، ثم لا يتبعون ما انفقوا منن ولا اذى، یه شرط هم داره، یک منت نگذاره، تحقیر نکنه، دو اذیت نکنه، توهین نکنه، آزار روحی نده، یه جوری نگاه نکنه که یعنی ما دادیم به تو. چون نقل شده در یک سفر از حج می آمدن، از مدینه می رفتن مکه برای حج، یه آقای خیری بود، این مدام پول خرج می کرد، هر منزلی که می نشستن یه گوسفند می کشت، خیلی هم راضی بود. امام سجاد علیه السلام بعد از جلسه آمدن بهش گفتن شما چرا یه کاری کردی؟ گفت آقا انفاق کردیم. فرمودن شما گوشت دادی، غذای مردم رو دادی، اما همه رو پیش خودت صرف کنده کردی، یک کاری کردی که جمعیت هر موقع نهار و شام هی باید بیان جلو جناب علی بگن متشکر متشکر، چرا یک کاری کردی؟ همه چیز شکم مردم نیست، کرامت و آبروی مردم هم هست. فرمود که به شرطی که اینا رو تعقیب نکنن، لهم اجرهم عند ربهم لا خوف لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، پاداش دارن نزد خداوندشون، نه ترس نه غم به اینهایی که اهل انفاقن راه نخواهد داشت. و این آخرین عبارت پیامبر در این رابطه فرمودن المنان، اینایی که انفاق میکنن و یه جوری با نگاهشون به طرف میفهمونن، یا میگن ثبت شه، اینایی که میگن انفاق میکنن به شرطی که اسمم ثبت شه، بدونن اینم خلاف تعالیم پیامبره. البته دیگران باید اسم اینا رو بیارن، باید از اونها احترام کنن، اما خودشون نباید بگن من این کارو میکنم به شرطی که اسم من باشه. پیامبر فرمود المنان، اینایی که به لحاظ اقتصادی کمک میکنن، یه کار خوب، اما توأم با تحقیر. بما یعطی لا یکلمه الله، خداوند اینایی که کمک میکنن به دیگران ولی تحقیرم میکنن، خداوند در قیامت با آنان سخن نخواهد گفت، ولا ینظر الیه، با آنها نظر نخواهد کرد، ولا یزکیه، آنها پاکیزه نخواهند شد، و له عذاب علیم، بلکه انفاق میکنن عذاب هم خواهند داشت. من تبریک میگم به خواهران عزیز که هم تلاش اقتصادی دسترنج اقتصادی و هم انفاق که بزرگترین جهاد اقتصادی و مالی است. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.